أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجه واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض سلام و ادب و قبولی طاعات دارم خدمت همه شما حضار محترم، عزیزان، خواهران و برادران. فرا رسیدن ایام سوگواری سرور سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین رو به محضر بقیت الله الاعظم امام زمان و خدمت همه شما عزیزان و شیعیان و محبین و موالیان اهل بیت تسلیت عرض می کنم. انشاءالله جلسه مورد عنایت خاص امام زمان قرار بگیره، به دلهامون نگاه ویژه بشه. این جلسه شروع یک حرکت، تحول و رشدی در زندگی ما باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با شروع دهه ماه محرم یک اتفاق عجیبی در ملکوت عالم، در باطن عالم اتفاق میفته که اون اتفاق علت اصلی حزن و ناراحتیه که شما شیعیان و محبین اهل بیت در دلتون احساس میکنید. چی اون اتفاق عجیب؟ اون اتفاق عجیب اینه که با فرارسیدن ماه محرم که امشب شب اولش هست، وجود مقدس امام زمان علیه السلام یک حالت متفاوتی براشون به وجود میاد. یک حزن، یک قصه و یک ناراحتی متفاوتی از امشب برای امام زمان به وجود میاد. در روایت امام رضا علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام کاظم نقل میکنن که وقتی ماه محرم میرسید، اولین روز ماه محرم که فرا میرسید، دیگه کسی پدر ما رو خندان نمیدید. هر روز که میگذشت و به روز عاشورا نزدیک میشدیم، این حزن، این ناراحتی در وجود پدر ما بیشتر غلبه پیدا می کرد، ظهور بیشتری پیدا می کرد. تا اوجش کی بود؟ روز عاشورا. دیگه روز عاشورا روز گریه و حزن و اوج قصه و ناراحتی امام کاظم علیه السلام. اینو کی میفرماید؟ امام رضا علیه السلام. خب این اتفاق اتفاقی نیستش که اختصاص داشته باشه به امام کاظم علیه السلام. ولی زمان، امام زمان، حجت زمان در هر دوره همین حالت رو داره. اینکه از دهه اول محرم، از شب اول مجلس عزاداری به پا میشه، پرچم میزنید، سیاه پوش میزنید، محبت میکنید، جمع میشید دور همدیگه و برای اهل بیت عزاداری میکنید، این چیزی نیستش که خود ما این رو اختراع کرده باشیم. از این روایت ها معلوم میشه که از سیره اهل بیت این استفاده میشده. ائمه معصومین از روز اول محرم این حزن براشون به وجود میومده. عزیزان، اولین نکته ای که میخوام امشب محضر شما تقدیم کنم، خواهران محترم، برادران عزیزی که همراه ما هستید، خیلی خوش به حالتون، خیلی خدا رو شکر کنیم، به خاطر اینکه از شب اول محرم، از همون لحظه ها و ساعت های اولی که قلب عالم امکان، امام زمان، وجود مقدسشون ناراحت و محزون میشن، اسم ما رو هم جزء عزادارها نوشتن و تو این جلسه راهمون دادن. خیلی مهمه. بعضی ها شب اول نمیان، بعضی ها شب دوم هم نمیرسن به جلسه، بعضی ها تا شب عاشورا قسمتشون نمیشه مجلس امام حسین بیان. ولی اینکه شما از شب اول اومدید تو این شرایط و جامعه امروز که بعضی ها اصلاً فرسنگ ها فاصله گرفتن از امام حسین، میگن چند نفر چند سال پیش با هم دعوا کردن، چند تا عرب به جان همدیگه افتادن، کشته شدن، حالا به ما چه ربطی داره بعد هزار و چند صد سال بیان بشینیم گریه بکنیم؟ تو این فضای امروز که این همه شبهات، این همه هجوم، شما پیراهن مشکی بپوشید تو فضای مجازی، اون عکس پروفایلت به گونه‌ای باشه که نشون بده تو عزادار ابو عبدالله حسین هستی، توی فضایی که یه خورده محیطش بازه، مثل فضای اینستاگرام، مثل فضای تلگرام، کاملا در معرض هجوم افراد مقابل قرار میگیری. تو چنین شرایطی دختر ما، پسر ما، مادر ما، خواهر ما، خانوم ها و برادران زحمت بکشن، محبت بکنن، بیان دور همدیگه جمع بشن، دلهاشون به همدیگه نزدیک بشه، برای امام حسین مجلس بپا بکنن، خیلی میارزه. یه روایت بخونم براتون امشب که شب اول اومدید دلتون حال بیاد بدونید کجا اومدید. من این روایت رو از کتاب کامل الزیارات میخونم. ما کتاب‌هایی که احادیث اهل بیت درش نقل شده زیاد داریم. بعضی از این کتاب‌ها سندش معتبره، اگر روایتی ازش نقل شده باشه میشه بهش اعتماد کرد، ولی بعضی از کتاب‌ها معتبر نیست. هر جایی براتون یه روایتی خوندن گفتن فلان امام نقل شده ازش این روایت رو، اول بپرسید سند اون روایت کجاست. اگر سندش از یک روایت کتاب معتبری بود بپذیرید، و الا در دوره‌های مختلف افرادی بودن که کلن تلاششون بر این بود روایت جعل کنن که تا میشه به نسل‌های بعدی که من و شما باشیم دین خرافی و تحریف شده برسه. اینم در گوشی بگم، بعضی از ما امامه به سرها، بعضی از مطلبه ها و سربازان امام زمان هم ناخواسته کمک کردیم به رواج این خرافات. اگه میبینید این نوجوان هایی که الان تو جلسه‌مون نشستن، بعضی هاشون نسبت به دین اشکالاتی دارن، شبهاتی دارن و بعضی جاهای دین رو نمیفهمن، یه مقداریش برمیگرده به این که ما ما یه دین مخلوط شده از درست و غلط، تحریف شده، کاریکاتوری رو بهشون منتقل کردیم. دینی که یه جاهایشو نمیشه ازش دفاع کرد و وقتی بررسی میکنی میبینی اتفاقا غلطه، درست نیست. همین امروز یک عزیزی برای من پیام فرستاده بود که من پسرم رو فرستادم یه مجموعه تربیتی کانونی، اونجا بهش گفتن که نماز بخونید بچه ها، اگه نماز بخونید رزق و روزیتون زیاد میشه. هی رو این صحبت کردن، مانوف دادن که آقا اگه نماز بخونین چی آقا؟ رزق و روزیت بیشتر میشه. پسر من اومده توی خونه میگه که مامان یه سوال، اینا به من میگن نماز بخونی روزیت بیشتر میشه. والا من زندگی خودمون رو نگاه میکنم، این ماشین قراضه بابام رو نگاه میکنم، این وسایل پوکیده خونمون رو نگاه میکنم، موندم کجا خدا رزق و روزی ما رو زیاد کرد. بعد یه همکلاسی دارم تو مدرسه، اون همکلاسی اصلا نماز نمیخونه، آبجیشم اهل حجاب نیست، پدر و مادرش هم محرم از روزه نمیگیرن. دوست دارم مامان تو یه بار با من بیای ببینی باباش با چه ماشینی میاد دم مدرسه دنبالش. ماشین بابای من رو مقایسه کن با ماشین بابای اون. سوال براش ایجاد شده، شبهه براش ایجاد شده. حالا این مادر به من میگه، تشکر ببخش، این مادر به من میگه خب من چی بهش بگم؟ راست میگه. گفتم خب اشتباه بیان کردن، کی گفت هر کسی نماز بخونه رزق و روزیش بیشتر میشه؟ کی گفت هر کسی نماز بخونه ماشینش بهتر میشه، خونه زندگیش بهتر میشه؟ همیشه اینطوری نیست. پس امتحان چی میشه؟ ممکنه یه کسی رو خدا با نداری امتحان کنه. دخترها گاهی پیام میدن، مثلا سوال میپرسن، مادر سوال میپرسه، دختر سوال میپرسه، آقا ما نماز میخوندیم تو درسمون جواب نگرفتیم، نماز میخوندیم کنکور قبول نشدیم، رفیقم هیچی رو قبول نداره، نه خدا نه پیغمبر، با چند تا دوست جنس مخالفم ارتباط داره، درسش از من بهتر، زندگیش از من بهتر، رتبه اون تک رقمی و دو رقمی رو، رتبه من 4 رقمی. پس کجاست این خدایی که شما میگید به ما کمک میکنه؟ من دیگه نمازو گذاشتم کنار. اونقدر میاد پیام برای من، سوال به دست من میرسه، من تعجب میکنم. یک مادری امسال پیام فرستاده بود که من بچه هامو نمیدونم چجوری تربیت کردم، براشون کم نذاشتم، حالا شدم 20 ساله 22 ساله همه چیزو گذاشتن کنار. من واقعیت تو همین خدا و پیغمبری که به بچه هم معرفی کردم خودم هم شک کردم، اگه واقعا این امام حسین و این خدا و پیغمبر راسته، خب ما این همه سال از اینا برای بچه هم گفتیم، این همه سال اینا بردیم تو مجلس امام حسین، این همه چه میدونم پیرن مشکی تنشون کردیم، پس چرا امروز اینجوری شدن؟ چرا امروز اینجوری شدن؟ من میخوام دلیلش حالا توضیح بدم خدمتتون. یه بخشیش برمیگرده به این که ما دین رو غلط معرفی کردیم، کاریکاتوری معرفی کردیم. اون چیزی که به اسم دین معرفی کردیم دین نیست. بعد بچه ها میرن توی فضای جامعه، سوال میشه، شبهه میشه، هجوم برده میشه به سمت این دینداری، نمیتونن دفاع کنن، چه میکنن؟ یکی یکی میذارن کنار. نوجوان نوجوانه که همینجوری داره رو دست ما پرپر میشه و شهید میشه. خیلی حرف دارم باهاتون این ده شب، یه حرفی رو گذاشته بودم آخر امشب بگم، انگار رزقمون بود همین اول بگم، بذارید همین اول بگم. رفقای من، پدران من، برادرای من، خواهر و مادر عزیزی که اینجا حضور داریم، من خاک پای همه شماها، من نوکر همه شماها. یه نکته ایو من طلبه بی سواد بهش رسیدم، محضر شما تقدیم میکنم، اگه فکر میکنید درسته با من همراه بشید. حرف من اینه که تو جامعه و شرایط امروز که اینقدر فشار و هجوم نسبت به دینداری زیاده. تو جامعه امروز که دینداری شده مثل آتیش کف دست نگه داشتن، طبق همون روایتی که انس از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودن میرسه یه دور زمانی که دین نگه داشتن مثل نگه داشتن آتش کف دسته، و الان شما میبینید اینجوری شده. سخته براتون، کم نیست دختر و پسری که میان میگن آقا ما نماز بخونیم بچه های مدرسه به اون محل نمیذارن، ما حجاب داشته باشیم تو فامیل پشت سرمون حرف در میارن، هر جای میریم تحویلمون نمیگیرن، به ما بی‌اعتنایی میکنن. تو چنین شرایطی چیکار کنیم؟ این نوجوانای قشنگ ما که توی جلسه شرکت کردن، خود ماها از مسیر حسین ابن علی خارج نشیم. این پرچم سیاهی که اینجا زدن، خیلی ها یه روزی زیرش سینه میزدن الان نیستن. به خدا من رفیق داشتم مدام بود چفیه مینداخت گردنش، باباش آخوند بود، کلاس قرآن میرفتیم با هم دیگه، با هم قرار میذاشتیم قرآن حفظ کنیم، تو سرویس کنار هم میشستیم، شب جمعه پیاده روی جمکران میرفت. تو چند سالگی، تو 15 سالگی دیگه نوجوان از این درجه یکتر الان کجاست؟ میدونید الان رفیقم کجاست؟ الان واشنگتن. چند سال پیش به من توی واتساپ تماس گرفت، گفت اون حسینی که شما میگید من قبول ندارم. تو مداح بودی، الان شد اون حسینی که شما میگید، اون محمدی که شما ازش حرف میزنید من قبول ندارم. همه چیز رو گذاشته بود کنار. و گفتم فلانی الان داری چی کار میکنی؟ گفت اینجا دارم زندگی میکنم. ازدواج کردی؟ آره ازدواج کردم، طلاق گرفتم، با دخترم زندگی میکنم. میخوای با دخترم آشنا بشی؟ آشنا بشی. همجوری که دوربین واتساپ مقابل چهرهش بود، من بچرخونم با دخترم آشنا بشی. دوربین رو چرخون روی کاناپه، دیدم یه سگ رو کاناپه است. گفتم با دخترم زندگی میکنم. چرا از اونجا، از قم، از کنار حوزه علمیه، از مدعای هیئت کارش میرسه به اینکه با سگ تو واشنگتن زندگی رو کنه؟ حسین هم قبول نداره. چی کار کنیم این نوجوانامون خدایی نکرده از جاده خارج نشن؟ چی کار کنیم خودمون از جاده خارج نشیم؟ بابا من به من دارن پیام میدن، میگه طرف 25 سالشه ازدواج کرده از جاده خارج شده، 30 سالشه، 35 سالشه، تا پارسال مجلس امام حسین میاد از امسال میگه دیگه نمیدیم. چه کنیم؟ خیلی کارا باید انجام بشه، ولی قطعا یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید بیفته اینه که ما معرفتمون رو، شناختمون رو نسبت به حسین ابن علی، نسبت به مکتب امام حسین، نسبت به دین، نسبت به خدا، نسبت به پیامبر، یه شناخت عمیق درست بکنیم. ببینید دوستان، ما یه ساختمونی ساختیم توی اعتقادات خودمون برای خودمون و بچه هامون که بدون تعارف میگم خیلی از ماها این ساختمونی یه ساختمون فرسوده است، هر روز داره صدای ترکتروق از این ورش بلند میشه، زلزله سریشتری نیمده رو سرمون خراب میشه. من اومدم تو این دهه محرم بگم عزیزان بیاید یه بار این ساختمون اعتقاداتمون، معارفمون رو بازسازی کنیم، ستوناشو تقویت کنیم، دیواراشو خراب کنیم، از نو بکشیم. اگر میخواید این نوجوانهای عزیزی که توی جلسه میان، وقتی به سن شما هم رسیدن تو این جلسه ها پیداشون باشه، بیش از این که دغدغه داشته باشید پیرن مشکی تنشون کنید، بیش از این که دغدغه داشته باشی شعر امام حسین یادشون بدید بیان بخونن که همه اینا خوبه، بیش از این که دغدغه داشته باشید سوره قرآن بهشون یاد بدید که اینم خوبه، دغدغه داشته باشید که اینها دین رو بفهمن، خدا رو بشناسن، بدونن اصلا چرا باید نماز بخونن، چرا باید حجاب سرشون کنن، اصلا کی گفته خدایی هست، از کجا معلوم چند سال پیش آخوندا در نیاورده باشن، کی گفته این قرآنی که تو دست ماست وحی به پیامبر شده،
کمک کنیم این شبهات پاسخ داده بشه، کمک کنیم بچه های ما واقعا خودشون انتخاب کنن و بفهمن. من 15 سال کارم تو زمینه تربیت فرزنده، سال هاست دارم کمک میکنم به خانواده ها، به معلمین، به والدین تو زمینه تربیت دینی فرزندان. سالها با این نوجوانها و کودکان و بزرگترها و دخترها و پسرها و پدر مادرها ارتباط داشتم. این رو به تجربه خدمتتون میگم. اگر میخواید بچه ها تو دوره نوجوانی، تو دوره جوانی از دین فاصله نگیرن، تلاش کنید تو دوره خردسالی، تو دوره کودکی و تو دوره نوجوانی اهل فکر بار بیان و کمکشون بکنید دین رو بفهمن. با اجبار نمیشه چادر رو رو سر دخترمون نگه داریم. من به قوانین دولت و نیروی انتظامی اینها کار ندارم، اون به جای خودش درسته. تکلیف خودم رو تو خونه با بچه‌م بدونم. آقا این بچه‌ای که نماز نمیخونه توی خونه با اجبار نماز خون نمیشه. این دختری که از حجاب یه تنفری پیدا کرده، زدگی براش ایجاد شده، هی برم رو مغزش را برم بگم این چیه پوشیدی، این چیه پوشیدی، درست نمیشه. باید قانع بشه، باید بفهمه، باید اول دست خودمون پر باشه. خودمون چقدر از دین میدونیم؟ خدا وکیلی اطلاعاتی که توی ذهن ما هست از دین، از خدا، از پیغمبر، چقدر پاسخگوی شبهاتی که همین الان تو فضای مجازی به دست همتون میرسه. تو جلسه‌هایی که دور هم جمع میشیم، اون فامیلمون که یه خورده مذهبی نیست شروع میکنه به رگبار میبنده همه چیزو میگه، تو دلمون چند تا از اون سوالایی که میپرسه رو براش جواب داریم. اگه جواب نداریم، هم خودمون در معرض خطریم، هم بچه هامون وقتی میبینن من پدر، من مادر منفعلم، هیچ جواب قانع کننده ای ندارم، نسل بعدی پای این علم نمیمونه. چرا مقام معظم رهبری چند ساله دارن تأکید میکنن آقا جهاد تبیین؟ یعنی جنگ، یعنی هجوم داره اتفاق میفته. چی مورد هجوم داره قرار میگیره؟ ایمان و عقیده. چه باید ما بکنیم؟ باید زره به تنمون بپوشیم. این زره چیه؟ معرفت، منتهی معرفت درست حسابی، نه حاصل یه سری اطلاعات پراکنده از تو کتاب‌های پراکنده، یه ذره تو هدیه‌های آسمان، یه ذره تو دین و زندگی، یه ذره توی منبر فلان، یه ذره توی نمیدونم کلیپ فلان. وقت بگذاریم، انرژی بگذاریم، دین رو درست بفهمیم، بشناسیم و به اندازه‌ای که فهمیدیم به افراد دیگه منتقل کنیم. لذا موضوع جلسات گفتگوی ما تو این ده شبی که قرار خدمت شما نوکری کنم، پرداختن به همین بحثه. میخوام یه دور با هم دیگه اصول اعتقادات و معارفی که سالها بهش باور داشتیم، ولی باورمون به خاطر این بوده که پدر و مادرمون به ما گفتن، خودمون جدی بهش فکر نکردیم، بیارم یکی یکی وسط در موردشون فکر کنیم، سوالات و شبهاتی که مطرح شده رو بهش پاسخ بدیم. شما چه کمکی میتونید به من بکنید؟ شما دو تا کمک میتونید به من بکنید. صلوات ختم کنید. کمک اولی که شما به من میتونید بکنید اینه که خودتون توی این جلسه حضور پیدا بکنید و دست نوجوان و جوان و بزرگترهایی که فکر میکنید نیاز دارن به این معرفت دینی بگیرید بیارید توی این جلسه، بتونید با همدیگه گفتگو کنید. این یک. کمک دوم، سوالاتتون، شبهاتتون، مسئله هایی که الان درگیری ذهنی برای شما درست کرده نسبت به دین، یه جوری به دست من برسونید. نمیدونم، نامه می نویسید، تو کاغذ می نویسید، به مسئولین هیئت میدید، به دست من میرسه. خودمونی بگم، من از قم این همه را اومدم که اگر بتونم یه ذره، یه قدم به شما عزیزان که تاج سر منید کمک کنم. به اندازه ای میتونم کمک بکنم که شما خودتون دوست داشته باشید، طالب باشید و تشنه باشید، و به اندازه ای که سوالاتتون و دغدغه هاتون رو به من برسونید. دوست ندارم امسال محرم دور هم جمع شیم، فقط عزاداری کنیم و سینه زنی بکنیم. منم یه سری روایت و داستان براتون بخونم، بگید به به حاج آقا چقدر باحال صحبت کردی، بعدش هم بریم خونمون. دوست دارم واقعا سلام علیکم یه اتفاق جدیدی بیفته توی زندگیمون. تو دفترچه خاطرات بنویسی که سال 1402 محرم متفاوت بود با همین سالها. از اون روز شروع شد ارتباط عمیق من با خدا. از اون روز تازه من فهمیدم امام حسین کیه. از اون روز بود تازه من با قرآن رفیق شدم. من تازه از اون روز نماز خون شدم. نمازهایی که قبلا میخوندم کلاغ پر بود. من تازه از سال 1402 محرم فهمیدم چرا باید حجاب سرم باشه. اینا رو من میخوام در موردش صحبت کنیم با هم دیگه. منبر من یک منبر رسمیه، نمیدونم مثل خیلی از اساتیدی که شما سراغ دارید شاید نباشه. منبر من یه گفتگوی دلی با شماست. منبر من میخوام تلاش بکنم یه گرهی از کار شما باز کنه. 60 تا داستان بگم، 60 تا خاطره بگم، 1000 تا روایت بخونم، اشک شما رو در بیارم، فریادتونم بلند بشه، فقط احساس باشه فایده نداره. به خدا از این جلسه میرید بیرون، میرید توی خونتون، دوباره در معرض چالش قرار میدید با فرزندتون، با خواهرتون، با برادرتون. سوال میپرسه نمیتونید جواب بدید، دو بار میپیچونیمش، سه بار میپیچونیمش، نه اینطوریه، خدا میبره جهنم فلان میکنه. دفعه آخر میگه آقا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من میخوام اینجوری زندگی کنم. اچنگمون در میارن بچه هامونو. من اومدم بگم بیاید کمک کنیم تو این دهه به اندازه فرصتی که هست دین رو درست بفهمیم، معارفمون رو یه بار آشارکشی بکنیم و محکمش بکنیم، و به اندازه که تونستیم دست بقیه رو هم بگیریم. اگر موافقید با این موضوع، به اندازه که موافقید با این موضوع، صلوات بلند خواهید. این صلوات صلوات موافقت جدی نبود. یا حال نداری، یا گرسنه‌تونه، یا با موضوع موافق نیست. به هر حال اگر در روایت داریم گناهانی رو دارید که برای اون گناهان در محضر خدا عذری رو سراغ ندارید که خدا شما رو ببخشه، اون چیزی که میتونه گناهان بزرگ و نابخشودنی رو مورد بخشش و مغفرت قرار بده، صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب وقت منم رو به اتمام اون روایتی که میخواستم اول جلسه بخونم، اگه اجازه بدید آخر جلسه بخونم. روایت در کتاب نقل شده، قال علی ابو عبدالله، شخصی است به نام مسمع ابن عبدالملک کردین البصری، میگه من محضر امام صادق رسیدم، امام صادق به من گفتن که یا مسمع تو اهل عراقی؟ گفتم بله. فرمودن اما تأتی قبر الحسین علیه السلام، به زیارت قبر امام حسین علیه السلام میری؟ مسمع میگه که من به حضرت گفتم من شخص مشهوری هستم، تو بصره من رو میشناسن، اینجا هم خلیفه ناسبی و ضد شما اهل بیته، من ترسم اینه که اگر مشرف بشم زیارت امام حسین علیه السلام، چون شناخته شدم منو مورد آزار و اذیت قرار بدن، لذا حضوری زیارت نمیرم. حضرت به من گفتن که افما تذکر ما سنع به، اگه زیارت امام حسین نمیری یاد مصیبت های امام حسین هم نمیفتی؟ مسمع میگه قلتو نعم. گفتم چرا؟ میفتم.
حضرت یه سوالی ازش میپرسن، سوال جالبیه. میگن فتجزعو، وقتی یاد مصیبت های ابا عبدالله میفتی جزع فزع هم میکنی؟ یعنی اونقدر گریه میکنی که نالت بلند شه، یا فقط یاد مصیبت ها میفتی؟ مثل میگه ایوالله به خدا قسم جزع میکنم، وستعبر و لذالک عشق میریزم، اونقدر گریه میکنم که خانواده من اثر گریه و جزع فزع رو تو صورت من کامل میبینن. اونقدر حالم بد میشه، مسمع داره به امام صادق میگه، امام صادق ازش میپرسه که تو یاد امام حسین میفتی گریه میکنی جزع میکنی؟ میگه من اونقدر گریه میکنم حالم منقلب میشه، خانواده متوجه میشن، اونقدر گریه میکنم که از قضا میفتم. فامتنع من الطعام حتی یستبین ذالک فی وجهی، اصلا تو این ایام اینقدر بدنم ضعیف میشه تو صورتم معلومه ضعف از شدت قضا نخوردن. این جمله رو که میگه امام صادق بهش میگه رحم الله دمعتک، خدا اشکت رو مورد رحمت قرار بده. مثلا بعد حضرت یه خبر خوبی به مسمع میدن که این خبر مقدمه باشه برای اینکه عزیز دلمون میخوان بیان همه ما رو مستفیض بکنن و سر سفره عزای امام حسین ببرن. این روایته بهمون کمک میکنه که توی روزه حال دیگه ای داشته باشیم. حضرت به مسمع میگه حالا که تو اهل گریه و بکایی بدون انک سترا عند موتک حضور و آبائی لک، وقتی وقت مرگت برسه خواهی دید مثل که پدران من در بالین تو حاضر میشن و وصیت هم ملک الموت بک. میبینی که پدران من چطور به ملک الموت عزرائیل که اومده جون تو رو بگیره توصیه میکنن که هوای تو رو داشته باشه، و ملک الموت اونقدر با تو با محبت و رحمت برخورد میکنه که یک مادر مهربان با طفل تو بغل و نوزاد خودش اینطوری برخورد نمیکنه. دیدید مادرها وقتی یک بچه بغلی دارن چقدر اون بچه رو مورد ملاتفت قرار میدن؟ یه ذره گریه نکنه، یه ذره اذیت نشه، اگه غذایی میخوان بهش بدن، اگه آبی میخوان بهش بدن، خیلی مراقبت بکنن یه وقت تو گلوش نیفته، یه وقت اذیت نشه. میگه ملک الموت رو خواهی دید که هنگام قبض روح نسبت به تو اینطور برخورد میکنه. بعد میگه که حضرت استعبر و استعبر تو مه، وقتی اینجوری شد حضرت خودشون شروع کردن به عشق ریختن و من هم شروع کردم به گریه کردن. دوباره حضرت جملاتی دارن، حدیث مفصله. در پایان حضرت دوباره بهش گفتن که مسمع کسی برای ما گریه نمی کنه، ما بکا احدون رحمتن لنا ولما لقینا، کسی نیستش که به خاطر محبت ما، به خاطر اینکه دلش برای ما اهل بیت میسوزه گریه می کنه، الا این که قبل از این که اشکش از چشمش جاری بشه خداوند متعال مورد رحمتش قرارش میده. وقتی اشکش از چشمش جاری میشه روی گونه‌اش، اگر یک قطره از این اشک سقطت فی جهنم، در جهنم با اون همه آتیشش یک قطره اشک گریه کنه امام حسین بیفته، میفرماید حضرت لأدفعت حرها حتی لا یوجد لها حر، خاموش میشه آتیش جهنم، دیگه هیچ حرارتی برای آتیش جهنم نمیمونه. چی میخواد بگه این روایت؟ میخواد بگه که ارزش گریه کردن برای امام حسین، ارزش اشک ریختن برای امام حسین اونقدر بالاست که میتونه همه گذشته‌ای که من خراب کردم رو یک دفعه جبران کنه. این که حضرت میگه یه قطره اشک آتیش جهنم رو خاموش میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر تا الان زندگیت هر چه کردی باعث شده آتیش جهنم برات بپا بشه،
هر کاری کردم خراب کردم. وقتی نمازامو نگاه میکنم میبینم خراب کردم. وقتی برخوردمو با همسرم نگاه میکنم میبینم خراب کردم. شغلمو میبینم میبینم خراب کردم. ارتباطمو با اطرافیانم میبینم میبینم خراب کردم. جز آتش برای خودم به پا نکردم. یه قطره اشک امام حسین میتونه همه اونها رو پاک کنه. یعنی چی میتونه همه اونها رو پاک کنه؟ یعنی من همون کارا رو ادامه بدم اشک بریزم اونها پاک میشه؟ نه، یعنی این قطره اشک میتونه یک ارتباط محکم، یه اتصالی من رو بده به امام حسین، یه جوری دستم بیاد تو دست امام حسین که همه گذشتم رو جبران کنم. خیلی امید بخش نیست؟ امشب فرصت این هست که ما با یک قطره اشک جوری به امام حسین وصل بشیم که همه خرابکاری ها و اشتباهات گذشته رو جبران کنیم. فقط کافیه همت کنیم، مدد کنیم، تلاش کنیم که این اتفاق بیفته. نکته پایانی که میخواستم محضرتون تقدیم کنم اینه که عزیزان، تو این جلسه امام حسین که از شب اول توفیق داده شده شما تشریف آوردید، نگاه نکنید منبری کیه، نگاه نکنید مداح و روزخون کیه، خودتون تو حال خودتون باشید. بچه ها، نوجوانایی که توی جلسه اید، دختر خانمایی که توی جلسه نشستید، خواهران محترمی که هستید، چشاتون رو ببندید برید تو کربلا. خودتون دیگه همه چیز رو شنیدید، یادتون بیاد چه اتفاقاتی افتاده. عبدالله وحید خراسانی ازشون نقل میشد که یک ریاضتی وجود داره، اگر کسی این ریاضت رو انجام بده تمام ماجرای عاشورا رو بهش نشون میدن، حالا تو عالم رؤیا یا تو عالم مکاشفه هرچی، غیر از 3 ساعت. 3 ساعت از ماجرای عاشورا هست که با این ریاضت هم کسی نمیتونه ببیندش. اونقدر اون 3 ساعت سنگین مصیبت و اونقدر سخت اون 3 ساعت که محبین اهل بیت طاقتش رو ندارن، تحملش رو ندارن، بهشون نشون نمیدن. اون 3 ساعت اون لحظه ای هست که تیری به قلب مقدس ابا عبدالله اصابت میکنه. در تاریخ نقل شده اونقدر این تیر در قلب حضرت عمیقا نشسته بود که ابی عبدالله علیه السلام دیدن خون داره از سینه مبارکشون جاری میشه. این خونها رو گرفتن به سر و صورت خودشون مالید. این پیرمرد محاسن سفید تمام صورتش خضاب شد به خون سرش. بعد حضرت دیدن تیر رو نمیتونن از مقابل در بیارن، از پشت سر تیر رو در آوردن. تا لحظه ای که حضرت به زمین افتادن و به شهادت رسیدن 3 ساعت طول کشید. این 3 ساعت رو امام زمان فقط میبینه. کسی غیر از امام زمان تحمل دیدنش رو نداره. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهی در فرج به ظهور امام زمان تأجیل بفرما، عاقبت و امر عمرمون ختم به خیر بگردان، ما رو جزء محبین و شیعیان و موالیان واقعی اهل بیت و امیر المؤمنین قرار بده. در نسل و ذریه ما کم ارادت نسبت به اهل بیت قرار مده. ما را از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدان، رهبرمون حفظ و حراست بفرما، شر دشمنان به خودشون برگردان. حاجات این دست جمع، حاجات این عزادارانی که همیشه اول محرم در مجلس امام حسین حضور پیدا کردن، هر حاجتی که دارن به 6 ماهه امام حسین علیه السلام خدایا قسمت میدهیم برآورده به خیر بگردان. به نبی و آله و بلغ ارواح المؤمنین و المؤمنات ثواب الفاتحة و الصلوات.